رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره به شما شنونده عزیز ارجمند. طاهری سفر هستم و با بخش دیگری از مجله شامگاهی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز دوشنبه 15 فوریه سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 شام.
شنونده گرامی السلام علیکم، فرهادی میلادم و در این برنامه از شهر دوشنبه در خدمت شما می باشم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است و در ابتدا خبرهای تازه این ساعت را از همکارم سید قاسم قیامپور می شنویم.
سلام دیگر باره به شنوندگان ارجمند. مراسم سوگند یادکنی رئیس جمهوری تازه انتخاب اوکراین ویکتور یانوکوویچ روز 25 فوریه برگزار خواهد شد. در این باره آنا گرمان، معاون رئیس حزب منطقه ها، خبر داد. او افزود که یانوکوویچ بانکداری شناخته سرگی تیگیبکا را به مقام سروزیری پیشبری کرده است. دیروز رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی اوکراین ولادیمیر شاپووال پیروزی یانوکوویچ در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کرد. در این مرکز سیاسی که روز 7 فوریه برگزار شد، یانوکوویچ نظر بر رقیبش سروزیر فعلی یولیا تیموشنکو قریب 3.5% آرای بیشتر به دست آورده است. یولیا تیموشنکو پیروزی ویکتور یانوکوویچ را نپذیرفته است. اخیرا ستاد انتخاباتی او خبر داد که از دادگاه عالی ماموری اوکراین لغو نتایج انتخابات را طلب خواهد کرد. شبی گذشته در جریان عملیات نیروهای ائتلاف بین‌المللی تحت فرمان ناتو و ارتش افغانستان علیه مسلحان جنبش طالبان در ولایت هلمند 12 تن از مخالفین حکومت کشته شدند. این عملیات 3 روز باز در کنار شهر مرجع تکیه‌گاه اساسی طالبان ادامه دارد. اخیران جنرال استنلی مکریستال فرمانده نیروهای ناتو و امریکا در افغانستان برای هلاکت مردمی آسایشته از ضربه مشکی به یک منزل در شهر مرجع رسمان معذرت خواست. او همچنین خبر داد نظامیان از این به بعد نوع مشکی را که منجر به هلاکت این افراد شده است استفاده نخواهند کرد. فوجیا حمید کرزی رئیس جمهوری افغانستان را هم سخت اندوهگین کرده است. سروری افغانستان اظهار نمود در این حادثه 12 عضو یک خانواده کشته شدند. از این پیش کرزی از نظامیان خواسته بود که ضمن عملیات در هلمند از هلاکت مردمی آسایشته جلوگیری کنند. هدف از عملیات در هلمند بازگردان این منطقه تحت نظارت حکومت و شروع کارهای برقرارسازی ایران شده است. یکی از رهبران مخالفین ایران، سابق معاون وزیر امور خارجه کشور محسن امینزاده، بعد از پرداخت گراوپولی از محبس رها شد. او هنگام تظاهرات مخالفین علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری ماه ایون سال گذشته بازداشت شده بود. دادگاه محسن امینزاده را برای 6 سال محکوم به زندان کرده بود. سابق معاون وزیر امور خارجه ایران برای رهایی از محبس $700,000 گراوپولی پرداخت کرده است. اکنون او میتواند بازنگری حکم دادگاه را نیز طلب کند. مقامات بلژیک خبر دادند که بر اثر صدمه در راه آهن کشوری 11 نفر به هلاکت رسیدند. از این پیش خبر داده می شد که در این حادثه دست کم 20 نفر جان باختند. تلویزیون ورت خبر داد که در کنار شهر خل واقع در 15 کیلومتری جنوب غرب بروسل دو قطار بین شهری به هم برخوردند. سبب های رخ دادن فاجعه تفتیش می شود. حرکت قطارها در جنوب بلژیک از جمله در مسیر بروسل پاریس تا هنوز متوقف باقی میماند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در نشست شورای سازمان ملل متحد آید به حقوق بشر در ژنو، کشورهای غربی ایران را هدف انتقاد قرار دادند. نمایندگان آمریکا تهران را در سرکوب سازی نمایش اعتراضی بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و تعقیب خبرنگاران و مؤلفان تارنامه‌های اینترنتی عیبدار کردند. نمایندگان کانادا از حکم اعدام علیه نابالغان و محبوسان سیاسی در ایران یاد آوردند. محمد جواد لاریجانی رئیس هیئت ایران در این نشست در پاسخ به این اتهامات گفت:
With the victory of the Islamic revolution, the situation of human rights has consistently...
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، وضع حقوق بشر چون فشنگ سیاسی فشار بالای ما پیوسته استفاده می شود. از این راه برخی از کشورهای غربی هدفهای پنهانی سیاسی خود را دنبال می کنند.
To advance certain ulterior political motives by some specific Western countries.
محمد جواد لاریجانی رئیس هیئت ایران در نشست ژنو. و تقریبا 4 کیلومتر راهی میان دوشنبه و خوزجان از طریق عقبه میخورده بر اثر ترما بسته شده است. به اطلاع وزارت نقلیات و مخابرات تاجیکستان در این منطقه راه 10 بار ترما فرامده حرکت نقلیات را غیر ممکن کرده است. مسئولین وزارت به خبرگزاری های محلی گفتند که روزهای نزدیک برابر کمی گرمتر شدن هوا خطر ریختن ترما در عقبه میخوره و دیگر منطقه های شاهراهی دوشنبه خوجند به کرد افزایش خواهد یافت.
همکارم سید قاسم قیامپور بود با خبرهای تازه جهان و تاجیکستان. برای دریافت خبرهای از این هم بیشتر لطفا سری بزنید به وبسایت ما به نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنوندگان ارجمند توجه کنید به عنوان گزارش هایی که خواهیم شنید. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید حزب حاکم برای تأمین پیروزیش از تمام ابزار دولتی استفاده میکند.
تلاش های نوی امریکا جهت جلب حمایت عربستان سعودی و چین برای اعمال تحریم به ضد ایران.
تحقیق دیگر باری نیروگاه راغون به خاطر جلوگیری از تأثیر آفات طبیعی و بسربندی آن.
انجام نخستین مشورت های سیاسی تاجیکستان و امریکا.
و شنوندگان ارجمند، شروع میکنیم از دوشنبه. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امروز گفت مقامات رسمی سعی دارند تا مانع کارزاری ترغیباتی نامزدهای این حزب شوند. به گفته شمس‌الدین سعید سخنگوی این حزب، آنها ده ها مرتبه به کمیسیون مرکزی انتخابات از رفتار مقامات رسمی شکایت کردند، اما هنوز پاسخ مناسب تا کنون به آنها نرسیده است.
با گفته نمایندگان حزب نهضت اسلامی که امیدوارند نظر به گذشته کرسی‌های بیشتری در پارلمان به دست بیارند، مقامات رسمی به امور انتخاباتی دخالت میکنند که خلاف قانون است و برای کمک به حزب حاکم به اصطلاح کمر همت بستند. جزئیات بیشتر را در این باره از کیوم مرسیاتا خبرنگار رادیو آزادی میشنویم که در نشستی خبری حزب نهضت اسلام شرکت داشت.
شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از نقض بندهای قانونی انتخابات درباره تبلیغ نامزدها به وکیلی مجلس نمایندگان و مجلس‌های محلی از طرف مقامات دولتی انتقاد کرد. مسئولان این حزب با نشر یک بیانیه از دولت خواستند که کارمندان نهادهای دولتی را که به کار حوزه‌های انتخاباتی دخالت کرده مانع تبلیغ نامزدها می‌شوند و وعده به تکرار رئیس جمهور درباره شفافیت انتخابات را زیر سوال می‌برند به جزا نگذارد. شمس‌الدین سعید سخنگوی ستاد انتخاباتی حزب نهضت که در حضور خبرنگاران و ناظران بین المللی صحبت میکرد گفت
بعضی مسئولین دولتی به خاطر رسیدن به اهداف شخصی و تأمین غلبه حزب خود به هر راه و وسیله آمادند قانون و وعده پرزیدنت را بشکنند.
بیانیه حزب نهضت اسلامی در حال پخش شد که در یک هفته گذشته 4 تبلیغگر آنها در ناحیه وحدت را که در ماشین‌هایشان عکس‌های بزرگ نامزدهای این حزب را چسبانیده بودند بازداشت و طول چند ساعت نگهداری کردند. همین طور در شهر کلا 5 مبلغ دیگر این حزب هنگام ملاقات با انتخاب کنندگان از سوی مقامات امور داخلی بازداشت شدند. شمس‌الدین سعید سخنگوی ستاد انتخاباتی حزب نهضت میگوید از روی چنین به گفته او قانون شکنی ها به عنوان کمیسیون مرکزی انتخابات دادستانی حوزه های انتخاباتی و حکومت های بعضی از محل ها نامه فرستاده، ولی در جواب فقط سکوت آنها را دیدند. میزراب کبیروف معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت تا کنون به عنوان این نهاد انتخاباتی حدودا 100 نامه وارد شده است که نزدیک 50 عدد آن تنها از طرف نمایندگان حزب نهضت نوشته شده است. ولی آقای کبیروف گفت اکثر این نامه ها راجع به مشکلی های جزئی بودند که پاسخ هایشان را به حزب ها فرستادند و امید دارد که این جواب ها نمایندگان حزب ها از جمله حزب نهضت را هم قناعتمند کرده است.
زیرا که نسبت اون قرار های قبول کرده کمیسیون مرکزی انتخابات آنها دوباره یا از بالای این جواب های حل شده شکایت نآوردند.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از قبل صاحب نظران بعد از حزب حاکم خلق دموکرات به اصطلاح دومین حزب توانا ارزیابی می شود که با بیشتر از 1200 نماینده خود وارد انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس های محلی شده است. این در حالی است که شاکر جان حکیم معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات و نامزد به وکیلی پارلمان از حوزه انتخاباتی ناحیه کانی‌بادام در ولایت سوغ نیز در صحبت به آزادی از دخالت کارمندان نهادهای دولتی هنگام تبلیغ نامزدها شکایت کرد و گفت گفت که رهبران اداره های دولتی در کوهنی بادام از ساکنان دعوت کردند که با طرفداری حزب خلق دموکراتی، حزبی که رهبری آن را امام علی رحمون به عهده دارد، رأی دهند.
رهبران زینه های مختلف، رئیسان محله، خواجگی دهخانی و رهبران شهرهای دیگری خواجگی داری را جمع کرده، از جمله دایرکتوران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، میانه مخصوص و غیره، سفارش و دستور داده ایستاده است تا که به فایده نامزد حزب خلق دموکراتی کار کند.
این گفتمان ها در حالی است که هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا در نخستین گزارش میان دوره خود که هفته گذشته منتشر شد، جریان برگزاری مرکه انتخاباتی در تاجیکستان را مورد تنقید قرار دادند. در این گزارش از نابرابری شرایط شرکت احزاب سیاسی، مداخله حکومت های محلی و نامطابقت قانون انتخاباتی این کشور با موازین بین المللی اظهار نگرانی کرده می شود. کیوم مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
شکایت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از قانون شکنی ها در کارزار انتخابات پارلمانی که قرار است بعد از 13 روز دیگر، یعنی روز 28 فوریه برگزار شود، و در ارتباط به همین مسئله یک کاربر وبسایت رادیو آزادی که خود را وطن دوست از دوشنبه معرفی کرده و نوشته است: محترم محیدین کبیری، نخود شما ندانید که روی خط دپوتات ها بر وقت تیار است و به شفافیت انتخابات باور دارید. من در انتخابات های پیشین دیده بودم که در حوزه های انتخاباتی نه شهروند بلکه مقامات رسمی به مردم میفهمانند که کی را خط زنند و کی را خط نزنند.
و منصور از دوشنبه با انتقاد از حزب نهضت اسلام نوشته است که این حزب دیگر نمیداند با کدام راه ها توجه مردم را به خود جلب سازد، اگر چه منظور شنوندگان ارجمند چندان روشن نیست. خب شنوندگان ارجمند، شما هم به طرف نباشید و فکر و اندیشه خود را دایر به مسائل انتخابات و از هر مسائل دیگر نیز بگویید و از طریق وبسایت رادیو آزادی ozodi.org و یا ozodi.tj.
شنوندگان ارجمند، در ادامه برنامه باز به مسئله انتخابات برمیگردیم، اما حالا یک آگاهی داریم و سپس گزارش دایر به تحقیق محیط اطراف و تأثیر نیروگاه برق آبی راغون.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
در حالی که نگرانی ازبکستان در رابطه با پیامدهای ساختمان نیروگاه برق آبی راغون در حال افزایش است، گروهی از متخصصان و عالمان تاجیک روس در محل این نیروگاه پژوهش‌های را در زمینه‌های گئولوژی و جغرافیا، اکولوژی و سیسمولوژی انجام می‌دهند.
بر اساس یک طرز زلزله‌شناسان تاجیکستان، تاثیر محیط اطراف به سربند راغون را می‌آموزند تا در صورت وقوع آفات طبیعی از قبیل زمین‌لرزه، لغزش خاک آسیب نبیند، زیرا به گفته زلزله‌شناسان تاجیک، نشیبی‌های اطرافی سربند در صورت لغزیدن نه تنها به خود نیروگاه بلکه به سربند عظیمی راغون هم می‌توانند آسیب برسانند.
تایر ظاهران تحقیقات اضافی در راغون به خاطر اطمینان دادن به آنهایی است که میگویند سربند راغون در منطقه زلزله خیز جایگیر است و میتواند برای منطقه خطر عظیمی ایجاد کند. خورشید همدم در این باره از دوشنبه گزارش میدهد.
طبق اطلاع مسئولان پژوهشگاه ساختمان بعض زمین‌لرزه تاباور و سیسمولوژی فرهنگستان علوم تاجیکستان، گروهی از متخصصان این مرکز علمی از آغاز کارهای ساختمانی در محل نیروگاه برقیابی راغون قرار دارند که به آموزش و تحقیق بواسطه قشر زمین و سیسمیتیکای آن مشغول هستند. افزون بر این، اخیراً برخی از متخصصان و عالمان روس که در گذشته در تهیه لایحه و آغاز ساختمان نیروگاه راغون در دوران شورای پیشین دست داشتند، به این ساختمان جلب شدند. نیکلای ساوچنکوف یکی از این متخصصان است که زمان معاون سروزیر تاجیکستان و رهبر اول ساختمان نیروگاه راغون بوده است و در یک گفتگوی تلفنی بر رادیو آزادی گفت ساختمان راغون از همه لحاظ، یعنی جنبه اکولوژی، فنی، توازن آب و سیسمولوژی مطابق به معیار است. با گفته وی، راغون میتواند آبانبار بزرگ برای تنظیم آب برای کشورهای منطقه، بخصوص کشورهای پایان آب گردد.
устойчивости по прочности связанной с землетрясениями.
استواری پلاتین این نیروگاه در نسبت زمین لرزه های احتمالی از مسائل است که در مد نظر متخصصان و بخصوص مهندسان قرار دارد. البته توباوری پلاتین برای 8 درجه ریشتر در نظر گرفته می شود. اما پژوهشی که انجام داده شد ثابت می کند که سد راغون توان توباوری زمین لرزه 9 درجه ریشتر را دارد. این خیلی دقیق سنجیده شده است و نباید شبهه در این زمینه وجود داشته باشد. من به عنوان مهندسی که بیش از 30 سال باز در ساختمان نیروگاه ها فعالیت دارم به این تاکید میکنم.
لیشن من як інженера, проработавшего на 30 гидростанции более 30 лет, никаких нет.
این در حالی است که اکادمیک صابین نعمت‌اللهی یکی از زلزله شناسان تاجیک در مورد میزان زمین لرزه در منطقه شرق تاجیکستان میگوید:
خواهید کتی ترسانده نم زمین جمعی خواهید اونچه با 6 بال بود چی اکن 6 بال هم ساخته نمیتونیم فقط یک گفتگی بود که مانیتورینگ همه وقت در کار چیزی در کار هست در کار گفتم در کار نیکن.
زمین لرزه هایید که این ناحیه در منطقه شرق تاجیکستان واقع است در بیش از 60 سال پیش رخ داده بود. از سوی دیگر جهانگیر نظامی رئیس پژوهشگاه ساختمانی به زمین لرزه تاباور و سیسمولوژی فرهنگستان علوم تاجیکستان بر این نظر است که موقع جغرافی نیروگاه راغون برای ساختمان آن همچنان موافق است.
شرایطی که از نقطه نظر گیولوژی گیوتکتونیکی سیسموتکتونیکی بود اما مونده است یا اون دیگر نشده است از آنی که مثلا ساختار دیگر شد و دولت دیگر شد و دیگر نمیابد آن چیزی که بود.
اخیرا شوکت میرزیویف نخست وزیر ازبکستان با ارسال نامه به عاقل عاقلوف همتای تاج کاش بار دیگر از پیامدهای منفی بنیاد نیروگاه راغون یادآوری شده و خواستار ارزیابی بین‌المللی آن تحت وصیت سازمان ملل متحد شده است. نخست وزیر ازبکستان هشدار داده است که در صورت صرف نظر شدن موقع ازبکستان این کشور با سازمان‌های بین‌المللی جهت جلوگیری از پیامدهای احتمالی ساختمان نیروگاه راغون مراجعت خواهد کرد. اما عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان در نامه جوابی به همتای ازبکش ادعای جانب ازبکستان در مورد بنیاد نیروگاه راغون را به پایه دانسته و گفت ادامه ساختمان راغون حق ماست. در حالی که نخستین کارهای ساختمانی در نیروگاه راغون در اوایل دهه 1970 میلادی بر پایه لایحه‌ای که در تاشکند پایتخت ازبکستان طراحی شده شروع شده بود. اما آنچه برخی از صاحب نظران را در مورد ساختمان نیروگاه راغون به تشویش می‌آورد جنبه‌های فنی ساختمان و امنیت آن است. سفر عبدالاحد یکی از کارشناسان در این باره می‌گوید:
درست است که نیروگاه برخی آبی راغون ساخته شود، ولی کین در استفاده محصولاتی که در این ساختمان استفاده می‌شود از قبیل سیمین و دیگر موادهای ساختمانی از جانب بعضی افراد به طور مکمل استفاده نمیکنند. در بعضی پروژه های مهمی که در کشور راه اندازی میشتند سرقت و دزدی بگیم همین مواد ساختمانی به چشم رسید و احتمال دارد که در همین ساختمان نیروگاه راغون هم همین گونه اعمال به نظر رسد.
این در حالی است که یک ماه پیش دو تن از رانندگان ماشین های سیمنکش برای نیروگاه راغون از سوی کارمندان انتظامی بازداشت شدند که آنها حدود 8 تن از سیمن را به افراد نامعلوم فروختند. فسادکاری در اجرای این پروژه مهم استراتژی دولت تاجیکستان در حال است که در هفته گذشته با دلیل مطابقه نکردن مسائل ساختمانی با معیارهای جهانی کارهای ساختمانی در ترمینال نوی بین‌المللی فروگاه دوشنبه به تعویق افتاد. زیرا جانب فرانسه که برای اجرای این پروژه مبلغ 20 میلیون یورو سرمایه‌گذاری کرده است از استفاده سمت صفتش پایین از استانداردهای بین‌المللی نگرانی دارد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تحقیق اضافه محیط و شرایط بنیادی نیروگاه برقی آبی راغون در تاجیکستان که مایه بحث شدید و تیرگی روابط میان تاجیکستان با ازبکستان شده است.
و ضمناً یک کاربری وبسایت رادیو آزادی در ارتباط به همین موضوع نیز اندیشه های خود را به ما فرستاده است که برای این کارش به او بسیار سپاسگزاریم. این کاربر خود را خورشید معرفی کرده و گفته است ببینید باز یک بار دیگر معلوم شد که بنیاد راغون به کشورهای همسایه یگان ضرر ندارد و ابراز امیدواری کرده است که این نیروگاه در نهایت بنیاد خواهد شد.
خب شنونده ارجمند، اگر شما هم در این باره فکر دارید پس به ما نویسید از طریق ایمیل ما tajik@rferl.org tajik@rferl.org و یا اگر نوشته نکردید پس آسانترش به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید به نشانه آزادی.org و یا آزادی.tj. برنامه را بعد از یک آگاهی کوتاه دیگر ادامه می دهیم.
Oh. راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در کوریا شما را به حیرت آورد. کوچه‌های دهه شما از همه زیباست.
می‌خواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می‌بینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. مقامات عالی رتبه اسرائیل به روسیه و از آمریکا به عربستان سعودی سفر کردند تا حمایت این کشورها را برای اعمال تحریمات بیشتر علیه ایران به دست آورند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به روسیه رفته است تا با دیمیتری مدودف رئیس جمهور این مسئله را بررسی کند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به عربستان سعودی میرود و انتظار میرود که او از مقامات این کشور بزرگ صادرکننده نفت بخواهد با چین اطمینان خاطر بدهد که در صورت اعمال تحریمات بیشتر علیه ایران آن کشور یعنی عربستان سعودی چین را با نفت کافی تامین خواهد کرد. سید قاسمی قیامپور گزارش می‌دهد.
هیلری کلینتون در دیدار و گفتگو با رهبران عربستان سعودی در ریاض آنها را برای مطمئن ساختن چین از پشتیبانی تحریم‌های شدیدتر علیه ایران دعوت خواهد کرد. مذاکرات وزیر امور خارجه آمریکا با شاه عبدالله و همتای سعودیش سعود الفیصل در چهارچوب تلاش‌های واشنگتن برای دریافت پشتیبانی بین‌المللی از تحریم‌های نوی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تهران برگزار خواهد شد. تا امروز شورای امنیت سازمان ملل به خاطر سرپیچی ایران از قطع پژوهش برنامه هسته‌ای علیه این کشور سه بار تحریم اعلان کرده است. خانم کلینتون روز یکشنبه ضمن سخنرانی در فروم آمریکا و عالم اسلام در شهر دوحه پایتخت قطر از تهران دعوت نمود که تصمیم خطرباری خود در رابطه با برنامه هسته‌ای از جمله در سطح بالاتر غنی ساختن اورانیوم را بازنگری کند.
What does Iran have to hide? Why is Iran refusing to live up to its international obligations?
ایران چرا پنهان کردن میخواهد؟ چرا این کشور از اجرای عهده‌داری‌های بین‌المللی خود سرپیچی میکند در حالی که این به ایران امکان میداد تا از جهت سیاسی و اقتصادی با جامعه جهانی پیوند گیرد و این در نهایت کار به منفعت مردمش میبود. ایران به جامعه جهانی بجز بهای گران‌تر برای گام‌های دسیسه‌آمیزش انتخاب باقی نمیگذارد. ما از ایران دعوت میکنیم که تصمیم‌های خطربار خود را بازنگری کند.
Together we are encouraging Iran to reconsider its dangerous policy decisions.
جفری فیلتمن کفیل یاوری وزیر امور خارجه آمریکا در مسائل خاورمیانه از این پیش در صحبت با خبرنگاران با آن نکته اشاره کرده بود که واشنگتن میخواهد از اخیراً تحکیم یافتن روابط دیپلماتی و تجارتی عربستان سعودی با چین استفاده کند. چین که همچون عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد از حق ویتو برخوردار است با پیشنهاد تحریم‌های شدیدتر علیه ایران مخالفت میکند. پکین اندیشه آن را دارد که از فایده سرمایه گذاری هایش به اقتصاد ایران و از نفت این کشور محروم خواهد شد. ایران همه روزه به چین 400 هزار بشکه نفت صادر میکند. و اما پکین حالا در دوراهه قرار دارد. بعد از امضای سازش های اخیر با ریاض چین به یکی از بزرگترین همپیمان های تجارتی عربستان سعودی تبدیل می شود و می تواند از این کشور همه روزه تا 1 میلیون بشکه نفت خریداری کند. منصبداران والا مقام آمریکایی اشاره کردند که در صورت پشتیبانی پکین از تحریم های نوی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، عربستان سعودی می تواند همکاری با چین در بخش خرید و فروش نفت را توصیه ببخشد. روز یکشنبه جو بایدن نایب رئیس جمهور آمریکا در صحبت با شبکه تلویزیونی NBC اظهار امیدواری کرد که پکین موقع خود را دیگر و از تحریم ها علیه تهران پشتیبانی خواهد کرد. با گفته ای او عین حال ایران در انزوای داخلی و در انزوای کشورهای منطقه قرار دارد و آمریکا در مورد جاری کردن تحریم های نوی شدیدتر علیه تهران پشتیبانی اکثر کشورها از روسیه تا اروپا را به دست آورده است. در همین حال سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در چهارچوب تلاش‌های پشتیبانی از تحریم‌های شدیدتر علیه ایران روز یک شنبه در مسکو با رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدویدف و سروزیر این کشور ولادیمیر پوتین مذاکرات انجام می‌دهد. مسکو و تهران رابطه‌های قدیمی دارند و متخصصان روسیه در شهر بوشهر نخستین در ایران نیروگاه هسته‌ای را بنیاد می‌کنند. و اما کارشناسان و سیاستمداران با کامیاب شدن مذاکرات نتانیاهو با رهبران روسیه شبهه دارند. ولادیمیر نظروف یک عضو شورای امنیت روسیه اخیراً گفت مسکو میخواهد مطمئن شود که تحریم‌های نو ایران را به اصطلاح به زانو نخواهند نشاند. ولادیمیر نظروف افزود این حال مسکو برای سرپیچی از فروختن سیستم موشکی S-300 به تهران یگان دلیل ندارد. با گفته او روسیه باید عهده‌داری های خود را اجرا کند و این سیستم موشکی را در اختیار ایران گذارد و به این وسیله سیستم ضد حمله هوایی ایران را نیرومندتر سازد.
سعی امریکا و اسرائیل برای به دست آوردن حمایت کشورهای دیگر جهت اعمال تحریمات نوی سازمان ملل به ضد ایران بعد از یک آگهی کوتاه به استودیوی دوشنبه برمیگردیم و برنامه را با گزارش در مورد محکوم به زندان شدن چهار نفر ادامه می‌دهیم که آنها را یک عضو سازمان تروریستی می‌دانند.
انتخابات 2010
نامزدها، حزب‌های سیاسی، فضای سبقت
نظر مردم و بهای ناظران
تشکل زینه به زینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش
صحبت و تحلیل‌های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj
رادیوی آزادی منبع اطلاع آزاد.
دادگاه ولایت سوغد یک گروه چهار نفری منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان از جمله یک جوان نابالغ را از 8 تا 30 سال محکوم به زندان کرد. نصیب الله زبیرزاد ساکن ناحیه اسفرا را که 18 سال ندارد در همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان گناهکار دانستند و 8 سال زندان و به 8 سال زندان محکوم کردند. همچنین دادگاه سه اعضای دیگر این گروه عبدالجمیل احمدوف، مظفر احمدوف و عبدالرحمن قیوموف را از 15 تا 30 سالی روانه زندان با مصادره اموال کردند. جزئیات بیشتر در گزارش معصوم محمد رجب خبرنگار رادیو آزادی در شهر خوجند.
با گفته نسیم احسانوف دادرس دادگاه ولایت سوغد رئیس مرافعه پرونده این افراد، دادگاه نصیب الله زبیرزاد نوجوان را برای آن گناهکار حسابید که وی به یک خیشاوندش عضو حرکت اسلامی ازبکستان که تحت پیگرد مقامات حفظ حقوق قرار داشت کمک می رسانید. آقای احسانوف افسود
سهم نابالغ نصیب الله زبیرزاد رفتی مرافع سودی از دران ظاهر شد که وی بیوسته با همین احمد و عبدالجمیل و دیگر هم مسلکان او از جهت مواد خوراکه تامین کرد، از بازاری شهری اسفره مواد خوراکه خریده سری وقت برده با آنها پیشکش کرده است، تامین کرده است و برای همچون یاردمچی وی را سود گناهکار حساب کرد.
نسیم احسانوف دادرس دادگاه ولایت سوغد افسود که دادگاه نو به سن 18 قدم گذاشتن نصیب الله زبیرزاد ساکن اسفره را به نظر گرفته و وی جزای مینیمالی از روی بند 187 اسناد جنایی تاجیکستان تأسیس اتحاد جنایی و اشتراک در آن تعیین کرد. اما وکیل مدافع نصیب الله زبیرزاد فیروزه رحیموا در صحبت با رادیوی آزادی حکم دادگاه را نسبت زیرحمایه‌اش نادرست خواند و گفت بازبینی دادگاه در اعمال زیرحمایه‌اش جای داشتن این نوع جنایت را آشکار نکرد. خانم رحیموا افسود
یعنی ها مقصد این گروه جنایت کاری عموماً هیچی نمیداند، یکان چی نمیداند در یکان اعضای همون اتحاد جنایتی که در مرافع سودی پرسیده شد عموماً درباره این شخص نصیب الله زبیرزاد کی بودن است عموماً یکان خیلی تصورات ندارد. یکان کرداری و همین که آیدی آن که امکر در کفتکوی جنایی بود و کارماندانی میلیسه او رو کفتکو میکدن میدونیست، لیکن از مقامات های حفظ حقوق پنهان داشت، آیدی جای قرار داشتی امکر.
خانم رحیموا همچنین گفت از حکم دادگاه سوغد نسبت به زیرحمایه‌اش به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت کاساسیونی خواهد برد. ضمن این برای بار نخست یک جوان نابالغ در ولایت سوغد از جانب دادگاه با جرم همکاری با گروه حرکت اسلامی ازبکستان به زندان فرستاده شد. همچنین دادگاه سوخت سه اعضای دیگر این گروه احمدوف عبدالجمیل را به 30 سال و احمدوف مظفر و قیوموف عبدالرحمن را به 15 و 17 سال روانه زندان با مصادره اموال کرد. از روی حکم دادگاه این نفران بعد آزادی در مدت 5 سال حق اشغال وظیفه های دینی را نخواهند داشت. بازبینی دادگاهی از سال 2005 میلادی به این سو در گروه حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره فعالیت داشتن این افراد را ثابت کرده است. ولی انور نور محمدوف وکیل دفاع عبدالجمیل احمدوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت در جریان بازبینی دادگاهی پرونده نفران محکوم گشته عضو حرکت اسلامی ازبکستان بودن خود را رد کردند. بازداشت 4 نفری محکوم شده در ماه اکتبر سال گذشته 2009 از جانب کارمندان انتظامی و امنیتی در ناحیه اسفره زادگاهشان صورت گرفته بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنونده عزیز و ارجمند مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و من فرهاد میلاد با اتفاق همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم.
و ساعت هم در شهر دوشنبه 9 رسا می شود، در شهر پراگ 9:30 دقیقه، در شهر دوشنبه و 5:30 دقیقه در شهر پراگ. از این رو در این فرصتی برنامه یک توقف کوتاه می کنیم، یک ترانه می شنویم و سپس برمی گردیم. مجله شامگاهی رو با گزارش های دیگر ادامه می دهیم.
گل بادام، گل بادام نکنی یادم، بیا یک دم بیا هر دم بینم آشادم. گل بادام، گل بادام نکنی یادم، بیا یک دم بیا هر دم بینم آشادم.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر همراهی همکارم فرهاد میلاد در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
انجام نخستین مشورت های سیاسی تاجیکستان و امریکا.
مباحثه روبروی رقیبان انتخاباتی از حزب نهضت و نامزدی مستقل.
داستان یک کشاورز رشتی که با هنر خش در میان مردم وادی محبوبیت پیدا کرده است. و شنونده عزیز و ارجمند رادیو آزادی، پیش از شنیدن این همه گزارش ها حالا همراه سر میزنیم به وبسایت ما که به منبری بحث های انتخاباتی و بحث ها سری دیگر موضوع های مهم حیات سیاسی اجتماعی تاجیکستان تبدیل یافته است. میرسید سلطان مسئول وبسایت رادیو آزادی میگوید گزارش پیشبری نامزدی پسر رئیس جمهور امام علی رحمان به مقام وکیلی بحث زیادی را میان خوانندگان وبسایت ما برانگیخته است.
بحث و واکنش های خوانندگان تارنمای آزادی در موضوع نامزدی رستم امام علی فرزند رئیس جمهور تاجیکستان برای شرکت در انتخابات مجلس وکیلان پایتخت یک چند روز است که ادامه دارد. تا امروز در این موضوع خوانندگان بیش از 60 واکنش فرستادند که تازه ترین آنها را میاریم. فاروخ از مسکو به ما نامه نوشته گفته است مهم این نیست که کی به سر قدرت میآید، اصل و نسب اعتبار ندارد و مهم این است که به سر قدرت کسی بیاید که واقعا ناموس وطن دوستی و ملت دوستی، استعداد و اراده سیاست داری و سواد و دانش داشته باشد. فاروخ از دبی میگوید حکومت ما شاید نظام پادشاهی عربی را پیش میگیرد. جهانگیرشاه از پامیر نوشته است که ما رستم را دستگیری میکنیم، ولی چمن چونی نظر دارد که رستم بازیگر چیره‌دست و ماهر فوتبال است، پس بهتر است که در گروه منچستر یونایتد یا چلسی بازی کند از آن که سیاستمداری. صمد از قرغان‌تپه گفته است مگر رستم گناهگار است که پسر پرزیدنت است؟ چرا دیگران حق داشتند که نامزدی خود را پیشنهاد کنند اما پسر پرزیدنت نه؟ اوصاف برای نظر است که حالا برای رستم جوان دوران آموزش و علم از بر کردن است نه وکیلی. عبدالله از کلاب سوال داده است که چی مگر در تاجیکستان فقط رستم امام علی جوان است، دیگران مگر جوان نیستند؟ بحث و بررسی ها در این موضوع و دیگر مطالب سامانه رادیو آزادی با نشانی www.azadi.tj ادامه دارد و شنوندگان گرامی اگر شما هم فکر و گفتنی دارید میتوانید به این بحث ها بپیوندید.
بله، تنها کافی است که به وبسایت رادیو آزادی بروید با نشانی azadi.org و azadi.tj. ضمناً اگر با حاج اکبری تورجان‌زاده عضو مجلس ملی تاجیکستان و از روحانیان شناخته سوال دارید از همین حالا از طریق وبسایت به ما بفرستید و پاسخ خود را هم در مصاحبه مستقیم با حاج اکبری تورجان‌زاده دریافت خواهید کرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و شنونده ارجمند دی مجله شامگاه رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. شنونده ارجمند توری می دانید رادیوی آزادی در برنامه های گذشته نامزدها به وکیلی از احزاب گوناگون تاجیکستان را دعوت کرده و بین آنها مباحثه های مستقیم می آرست. امروز در استودیو رادیوی آزادی مناظره دو نامزد از حوزه انتخاباتی رقم 11 ناحیه فیض‌آباد، یکوشا کبیری از حزب نهضت اسلامی و نامزد خودپیشبری سیم الدین دوستوف سردبیر هفته‌نامه نگاه صورت گرفت. گرداننده این صحبت حرمگلی قادر است.
حالا در استودیو ما یکوشا کبیری نامزد از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و سیم الدین دوستوف نامزد مستقل و حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان حضور دارند. محترم نامزدها، اولا شما را خوش آمدید میگویم به استودیوی دوشنبهگی رادیو آزادی و نخست میخواستم که خیلی فشرده برنامه نامزدی خود را برای شنوندگان معرفی کنید. مرحمت یکوشا کبیری بفرمایند.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، اولا تشکر که شما را به این دستگاه دعوت کردید و بعدن امروز معارف تاجیکستان در آن حالتی که دارد جوابگوی آن کادرهایی که زمانه طلب میکنه قریب که نیست. وقتی آن رسید است که در برابر برنامه دولتی باید مکتبهای خصوصی و دانشگاه خصوصی زیاد شود که تو اینکه در رقابت با مکتب‌های دولتی و دانشگاه‌های دولتی تواند که یک راه خوبی را به میان بگذارد که کادرهای زمانوی تربیت بیاوند. و چیزی از هم مهم برای ما این است که بسیار خوب میشد که مکتب و معارف بالای تعلیم سر و کار بگیرد، نه بالای تربیه. حالان که تربیه این خاصی پدر و مادر و شخصانی هست که تو سنی بلاغت آنها را به وایه میرساند.
و خب سمیدین دوستو برنامه شما؟
من فکر میکنم که اگر با محفوم مجلسی نمایندگان جایست که بباید نمایندگانی طبقه های گوناگون این جامعه و این کشور آنجا جمع بیایند تا توسط تهیه و ایجاد قانون ها زندگی مردم را بهتر سازند، پس مهاجران کاری تاجیکی بیش از 800 هزار نفر یا 1 میلیون نفرند، حق حلال دارند که در پارلمان نماینده های خود را داشته باشند. مسئله دیگری که من در برنامه خود به آن توجه مخصوص می دهم این مسئله نفقه است. سن سال نفقه را در 2 سال نزدیک به از سن 63 به 60 برای مردان و تا 55 برای زنان فراورد. وظیفه پارلمان آینده این است که بباید در قانون گذاری معین کرده شود که نه کمتر از 8% مجموع محصولات داخلی به ساحه معارف جدا می شود و در این صورت الحال آن کمتر از 4% است. در اون صورت همچنین با عوض کردنی با استفاده از بعض آلات نو ما می توانیم حداقل تا 250-300% معاش آموزگاران نمان را در 2 سال نزدیک بالا ببریم.
خب معلوم است که 54% جامعه ما را زنان تشکیل می کنند و اکثریت انتخاب کنندگان نیز زنان هستند و امروز این قشر به دستگیری و بازنگری وضع و شرایط خیش در جامعه نیاز دارند. در برنامه های شما موضوع زن و رسیدگی به این قشر مطرح شده است.
امروز ما قریب که در 50 و آخری در دوام یک 15-20 روز ما داشتیم، در اکثر جایی که امروز با ما وا میخرند یعنی فقط مردها هستند، مگر که در چند جا یعنی با حضور زنها. و امروز ببینید اکثر جایی هایی که زنها کار میکنند یعنی کارهایی هست که حتی برای مردها مشقت است. از جانب مثال اهل علم برای به مسجد رفتن زنها فتوا شد که یگانه چیزی که معرفت زنها را کم هم که باشد میتوانیست از نقطه نظر دینی بالا بردارد منع کرده شد، ولی از جانب همین گروه یگان فتوای به خاطر کاری سخت نکردن زنها یا با کاری اون که دویم درجه و سیم درجه که در کوچه ها فقط ما میبینیم زنها کار میکنند نه اینکه مردها، اینه کاری رفتن راه رو یا که برف رفتن و دیگر کارهایی که در تمام دنیا این رو فقط مردها میکنند، ولی در تاجیکستان این به دوش چی زنها است. حزب نهضت میتواند که به همین خاطر و با معرفت کردن زنها و فعال بودن اونها هم در جامعه هم در سیاست یک روی حل رو نسبتی آینده کادرها داشته باشه.
اولین
حزب
زنهای اسلامی تاجیکستان. من میخواستم در اطراف گفته های جناب کبیری به چند نقطه توجه کنم.
اولین که
جناب آکوشه کبیری و خصوص در تاجیکستان که 97% مسلمانانند و باز از این 97% اکثریت کلی مردم اهل سنت و جماعت و در مذهب امام ابو حنیفه قرار دارند، کشیدن زنها به سیاست خیلی 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 مشکل است. ولی من فکر میکنم که البته در همه گونه محیط سیاسی همه گونه حزب های مذهبی کوشش میکنن که به زنها تأثیر رسانند، زیرا اکثریت حزب های مذهبی از تکنولوژی های مانیپولیتیوی استفاده میکنند و از این نگاه استفاده زنها در معرکه های فرض کرده انتخاباتی، چون زنها به صورت طبیعی تأثیر پذیرترند، از این رو من فکر میکنم که اگر هدف واقعا بالا بردن آبروی فرض کردیم زنان تاجیکند که امروز شاید زیاده از 70,000 نفرشون در مهاجرت کاری هستند، ما اگر واقعا راه حل این مسئله رو میخواهیم، ما باید اسباب و آلات اداره کنی یا حل این مسئله ها را مطرح سازیم. فرض کردیم در مسئله مهاجرت کاری اگر با ما دست دهد در سطح پارلمانی اگر کمیته کار با مهاجران تأسیس بیابد من فکر میکنم که در خیلی خیلی مسئله ها از اون جمله در مسئله زنهای مهاجر میشود خیلی از مسئله ها رو حل کرد.
سمیدین اشریویچ، آیا شما مثلا میگین که من بیشتر نمایندگی میکنم به مهاجران مهنتی؟ و چون این تاسیس کمیته مهاجرتی مهنتی رسیدگی ما با مشکلات اونو قبلا هم مطرح بود در جامعه تاجیکستان، ولی آیا تو با امروز شما مثلا در خارج کشور با یگان در اساس یگان برنامه های مشخص و اینکه نبدن در دایره انتخابات با مهاجران یگان واخوری گذراندید و اینکه در تماس بودید و امروز مثلا در این جهت با انتخاب کننده های حوزه خودتان چی مسائل اینکه چخل رسیدگی میکنید؟
یک حجت با نام برنامه پیش از انتخاباتی من در سال 2005 در صفحه 2 آن این پیشنهاد را آورده و من شادم از اون که این پیشنهاد من امروز در برنامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به صفت وزارت علاهیده قرار دارد. من فکر میکنم که این مسئله است که باید مطرح شود و راه حل آن را یافت. ببینید امروز تقریبا 35% یا 40% فوند معاش ما را کارفرمانده روس و قزاق و دیگر نمیدهد با سبب های گوناگون، و اگر این حتی اگر 3-1 معاش باشد، پس ببینید که اگر ما در سال 2008 3.5 میلیارد دلار آورده باشیم، پس ما نتوانستیم از کارفرما 1 میلیارد و 200 میلیون دلاری دیگرمون را بگیریم. این برابر است با مرحله یکمی گسیر آغان. در برابر این هر مهاجری کاری میتواند به شما گفته که حداقل 4-1 یا 3-1 پولی که او به تن میگیرد از کارفرما، این پول را با مقامات انتظامی روسیه از میلیسه و فمس و قور و بلای دیگر از او کشیده میگیرند. اگر ما این کمیته تشکیل یابد، بگذار بودجه اون 30-40 یا 50 میلیون دلار اختصاص شود، بگذار اون کلانترین وزارتخانه تاجیکستان باشد و اون میتواند حداقل بعد از 1-1.5 سال تجربه گرفتن با کارمندان این کمیته، ما میتوانیم حداقل 30 یا 50% این مبلغ ها را کشیده به کشور بیاریم. سخن درباره میلیارد دلار می رود.
در همین ایلوه همین سخنهای برادر یک چیفته نیستم که نوباسته از اون که کدام وکیل از کدام حزب و سازمان است، وقتی که پیاده میکنند عمل مهاجرت را یا که کمک با مهاجرین باید دستگیری بیاورد. متاسفانه وقتی که وکیل پارلمان رئیس حزب نهضت با مهاجران در روسیه و دیگر جاها زیادتر واخوری کرد و از احوال آنها باخبر شد، با جای اون که دستگیری بیاورد از حساب مقامات یا که از حساب رسانه های خبری حتی مکتوب های ساخته پیشنهاد شد که گویا که مهاجرین با وکیل ها احتیاج ندارند، گویا که یعنی که واخری با وکیلای پارلمان تاجیکستان بیهوده باشد.
اکسای منیشتر، شما اگر از خلاصه بگیریم از زمان برآمدتون از برنامه حزب خلق دموکراتیک فراتر رفتید، ولی در گمانم نمیافته که شما هم نامزد حزب خلق دموکراتیک و هم نامزد مستقل. منظور من این است که وقتی که شما میگیم باید پارلمان صدا داشته باشه و داشته باشه، وقتی که وارد شدیم فرض کردیم شما وکیل پارلمان، آیا همچو با نماینده از حزب خلق دموکراتی همین حرفی که حالا میزنید او وقت همین حرفا صدا میدین یا نه؟ یا ما منتظر هستیم که مثلا نظر و یا موقع سیمیدین دوستو و موقع مثلا مویدین کبیری شادی شبدالوف دو حزبی و یکی ما میگیم پتانسیل سیاسی شما ضعف است؟
من فکر میکنم که اکثرا حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان، من اولین که مسئول نیستم که از نام این حزب گپ زنم، همچون من اعضای این حزب هستم ولی من نامزد مستقل هستم و در اونجا نیز نفران گوناگون، سطح دانششون گوناگون، متخصصان ساحه های گوناگون کار و فعالیت میبنم و نمی شود که برای خطای فرض کردیم یک گروه وکیلان باید دیگران جواب دهند. ولی من فکر میکنم که امروز ما میتوانیم در زیر کفالت شخصی پرزیدنت امانالی رحمان آواز روشن کنیم، در دایره قانونگذاری کشور توانیم در سیاست ها در این یا آن ساحه سهم بگیریم.
این مکتب سیاسی پرزیدنت و او برنامه حزب خلق دموکراتیک که شما قبلا گفتین که عملی شود، پس این کجا شد؟
چنانه، من گفتم که در این معرکه انتخاباتی من برانم که با استفاده از سیاستی، با استفاده از مکتب سیاسی پرزیدنت امام علی رحمان، این مکتب یک خصوصیت دارد، از خود میگذرید. با گروه های بزرگ بزرگی، چی فیض آبادی ها، چی وحدتی ها، چی راغانی ها و نرابادی ها، البته واخوری ها خواهم کرد. و من فکر میکنم که انشالله آنها حداقل از من شرم نخواهند داشت.
برای همین است که اگر به مرحمتی پرزیدنت با اون چیزایی که امروز ما نظر کنیم که پیشکی تحلیلگرا میگن که سیتایی میگذرد و فراکس تشکیل نمییابد، یعنی گفتنی هستن که پارلمان به حال خودش باقی میگذارد و تغییرات در تاجیکستان نمیشود.
خب تقریبا وقتی صحبت ما به آخر میرسد و هر دو نامزد یک دقیقه وقت دارید که برای انتخاب کننده تون چی گفتنی دارید، بفرمایید.
من اصلا ما شهروندان تاجیکستان با استفاده از افیر رادیو آزادی و هم سامانه اینترنتی آن دعوت به عمل می آوردم که فعال باشند و در روز انتخابات حتما در انتخابات شرکت ورزند. باقی از مسئولان انتخاباتی و حکومتی دعوت به عمل می آوردم که کوته نظری نکنند، از منفعت های گروهی را فراموش کنند و فساد و تقلب دست نزنند و ما این معرکه سیاسی را با یک معرفتی بلند دی شهروندی و سیاسی دایر سازیم ریز یا در رشد ملی تاجیکان این قدم نوبتی است.
و
بگذار انتخابات برای ما همچون یک مجلسی که یا که آن جلسه که برای بزرگداشت امام اعظم که امروز آب روی ملت ما رو بلند برداشت، با یک بار دیگر انتخابات طرزی بگذارد که آب روی ملت و وطن ما چی بالا برود و در آخر دعا میکنیم که این ملت ملتی سربلند باشد، این جامعه آرام و باثبات باشد تا اینکه فرزندای ما در حق گذشته هاشون به نیکی یاد کنند. و آخر دعوانا ان الحمد لله فی رضا.
تشکر سلامت باشین. من دوگو هستیم که دو کس در ارزنده دو کرسی باشه، یک کرسی
تشکر. مناظره یکوشه کبیری از حزب نهضت اسلامی و نامزد خود پیشبری سیم الدین دوستوف از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان سردبیر افتنامه نگاه، نامزدها از حوزه انتخابات رقم 11 ناحیه فیض آباد. برنامه را بعد یک آگهی کوتاه دیگر ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
مجله شانگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سر میزنیم به قزاقستان. کارشناسان این کشور انتخابات اوکراین را یک نمونه برای آسیای مرکزی خواندند که اکثر انتخابات هایشان از طرف ناظران بین المللی بهای منفی گرفته است. با گفته کارشناسان قزاق، قانون انتخابات اوکراین و رفتار مقامات رسمی از عامل های شفاف و عادلانه برگزار شدن انتخابات در آن کشور بوده است. نصیب جان امانی از الماتا گزارش میدهد.
هرچند یولیا تیموشنکو یکی از داوطلبان مقام رئیس جمهور انتخابات رئیس جمهوری اوکراین را پرتقلب ارزیابی کرده و تصمیم گرفته است که در این رابطه به دادگاه مراجعه نماید، ولی کارشناسان و اهل نظر قزاق چنین میشمارند که در مجموع انتخابات به طور دموکراتیک جریان گرفت و اگر تقلبی هم رخ داده باشد آن ناچیز است و آن به نتیجه نهایی انتخابات تاثیر جدی نرسانیده است. از جمله آندری چبتاروف رئیس مرکزی پژوهش‌های مهم با نام آلترناتیو به طور دموکراتیک صورت گرفتن انتخابات خود را نخست مربوط به این دانست که حاکمیت از ذخایر داخلی خیش استفاده نکرد.
вибори пройшли демократично без подверженности воздействия со стороны административного ресурса. Была реальная политическая конкуренция между кандидатами и поддерживающими их общественно-политическими организациями.
به این نظر امیرجان کاسانوف دبیر کلی حزب سوسیال دموکراتی آزاد نیز موافق است. به اندیشه او وقتی درباره این انتخابات حرف میزنیم، باید قبل از همه از مکانیزم و فیشنگ هایی که برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در این کشور مساعدت کردند یادآور شد. می گفتی آقای کاسانوف در انتخابات اوکراین در همه قطعه های انتخاباتی نامزدها و احزاب سیاسی نمایندگان خیش را داشتند و این خود سدی بود به هر گونه تقلب در رای شماری. ولی در قزاقستان و برخی از کشورهای آسیای مرکزی چنین مکانیزم، یعنی به قطعه های انتخاباتی وارد کردن نمایندگان نامزدها و احزاب سیاسی عمل نمی کند. آقای کاسانوف در این رابطه افزود:
несмотря на то, что Казахстан председательствует в ОБСЕ, до сих пор не введена норма, которая гарантирует всем политическим партиям участие в участковых комиссиях.
دبیر کل حزب سوسیال‌دموکراتی آزاد میگوید هرچند قزاقستان الان رئیس دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا است، ولی طبق قانون‌گذاری کشور چنین معیاری که به همه احزاب سیاسی کفالت شرکت در قطعه‌های انتخاباتی را بدهد قبول نشده است. قطعه‌های انتخاباتی باشند آن بخشی مهمی اند که در انتخابات همه گونه تقلب آنجا صورت میگیرند. از این خاطر به تاکید آقای کاسانوف، قانون انتخابات اوکراین خیلی دموکراتی است، ولی قانون‌های انتخابات کشورهای آسیای مرکزی و قزاقستان دور از چنین معیارها اند. بسیار نشریات قزاقستان و خارجه که به انتخابات اوکراین مطلب ها بخشتند چنین می حسابند که انتخابات اوکراین کاملا انتخابات نو است و الان شبیه آن در دیگر کشورهای اتحادیه دولت های مستقل دایر نگردیده است. بر علاوه آزاد و شفاف و دموکراتی جریان گرفتن انتخابات را هم صحبتان ما با آن بسته می دانند که در آن ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری کشور همگی انقریب 5% رای به دست آورد. این در حالی است که در دیگر کشورهای اتحادیه دولت های مستقل و به ویژه در آسیای مرکزی به گفته آقای کاسانوف غالباً رئیسان جمهور اکثریت و حتی بیش از 90% رای را با راه اندازی انتخابات غیر دموکراتی صاحب می شوند و به مدت های طولانی در سر قدرت می مانند. در اوکراین باشد یانوکوویچ چهارمین شخصی است که سر قدرت می آید. اکنون می گوید دبیر کل حزب سوسیال‌دموکراتی آزاد قزاقستان به شرافت انقلاب نارنجی اوکراین در این کشور زمینه های قویه برای با راه آسایشته و دموکراتی تحویل کردن قدرت به وجود آورده شد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتی.
ارزیابی کارشناسان قزاق از انتخابات اوکراین و نمونه عبرت برای کشورهای آسیای مرکزی خواندن آن انتخابات.
و شنونده ارجمند، حالا شارح ورزش رادیو آزادی نرز الله لطیف درباره نتایج مسابقات از روی برنامه بازی های 21 زمستانی المپی در ونکوور و شرکت دسته منتخب تاجیکستان در جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا در شریلانکا گزارش می دهد.
بازی های 21 زمستانه المپی در شهر ونکوور کانادا با شرکت 5,500 ورزشکاری بیش از 80 کشور جهان جریان دارند. تا حالا ورزشکاران 16 کشور مدال های المپی به دست آوردند. منتخب فرانسه با کسب 3 مدال از جمله 2 طلا و 1 برنجی در حساب عمومی دسته‌ای در جای اول است. آلمان با کسب 4 مدال 1 طلا و 3 نقره در جای دوم می باشد. ایالات متحده آمریکا از همه بیشتر 6 مدال به دست آورده است، ولی منتخب آمریکا تنها یک نشانی طلا گرفته است و در جای سوم قرار دارد. به اطلاع ملک شاه نعمتوف، رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان و همزمان نایب پرزیدنت کمیته ملی المپی کشور، در المپیاد ونکوور تاجیکستان را تنها یک ورزشگر اندری دریگنی 32 ساله نمایندگی میکند.
ورزشگری که راه خط دارد و در مسابقه ها اشتراک میکند و امیدم داریم که نتیجه میدادی اندری دریگین است و من فکر میکنم که اصلا اشتراک است. خواهش کرده ایم که هر هنری دارید نشان بدید، چون که در برابر ما همون اگر 100 دولت اشتراک میکند همه خدا میگویند که غالب اونا باشند.
اندری دریگین در سبقت لیژرانی کوهی که 15 فوریه شروع شد و تا روز 27 فوریه ادامه خواهد کرد در 4 نوع رقابت ها شرکت میورزد. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، دسته منتخب ملی تاجیکستان در مرحله نهایی جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا که از 16 تا 27 فوریه در پایتخت شریلانکا شهر کولومبو برگزار می شود شرکت خواهد کرد. منتخب تاجیکستان در گروه ا با دسته های ملی بنگلادش، میانمار و شریلانکا قلوزمایی می کند. با گروه ب تیم های منتخب هندوستان، کره شمالی، قرغیزستان و ترکمنستان شاملند. مسابقه با بازی دسته های تاجیکستان و بنگلادش 16 فوریه در ورزشگاه سوگاتا داسه کولومبو ساعت 15:30 دقیقه با وقت دوشنبه شروع خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان ارجمند، با این گزارش مجله شومگاهی رادیو آزادی به پایان میرسد. تا این لحظه با شما من فرهاد میلاد از استودیو رادیو آزادی در دوشنبه و همکارم طاهر سفر از استودیو رادیو آزادی در پراگ با در خدمت شما بودیم
و سپاسگزاریم که شما هم امروز برنامه های رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه های بامدادی رادیو آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع می شود. شب خوش و خدا نگهبان.
دختر تاجیکستان
نگینی تاجیکستان، دختر تاجیکستان، شام فرک گلستان. توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر.
توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر، تو عروس دلها. تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمان نوشته، تو نجیب و پاک و نیک سرشتی، با تو زندگی توی بهشته.
دختری تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی.
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی.
شدش به نامت، چه شیرین شکر افتادم به دامت. پری آسمون بیا سراغم، تو را میخوام فقط تو را میخوامت. پری آسمون بیا سراغم، تو را میخوام فقط تو را میخوامت.
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی. دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی. موسیقی